اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. در رابطه با قاعده ید تنبیهاتی مطرح شده که هر کدام به جای خودش فایده و آثار عمده‌ای دارد. بحثمون در مورد تنبیه هفتم حرف خاص مرحوم نائینی است که البته روز سه‌شنبه نوبتش بود که عقب انداختیم، یه تنبیه کوتاهی رو مطرح کردیم و حالا برمیگردیم به این تنبیه هفتم که یک مقدار طویلت و زیله. در باب قاعده ید کجاست که تمسک میکنیم به قاعده ید؟ جایی که شک در ملکیت داشته باشیم، و الا اگر علم داریم به ملکیت کسی یا علم داریم به عدم ملکیت اون، اونجا که مورد بحث نیست. اونجایی که شک داریم، اون وقت این مال در دست کسی است، بگیم این دست، ید، اختیار، استیلا، سلطه، به هر تعبیری که بگیم، عند العقلا حجت بر ملکیت، سیره عقلا یقتضی ذلک، مضافاً به روایاتی که بیان شد. اما در این مورد مورد شک یده، اما نمیدونیم این ید ید مالکیست یا نه، ید عدوانیست، ید اجاره‌ایست، ید امانیست، نمیدونیم. یدیست مردد بین این حالات، شک اینی که مالکه یا نه، با این که ید هست اما نمیدونم مالکن املا، وقتی ید را حجت میگیرم بر مالکیتش، معناش اینه الان با این که ید دارد شک دارم که مالکه یا نه. اگر مالک نیست پس چه جوری ید داره؟ عدوانی، دشمنی، روی ظلم، یا اجاره، یا آریه، یا جهات دیگر. در این حال میگیم نه، ید حجتون بر مالکیت. مورد حرف و گفتگو اینه. مرحوم نائینی میگه دو صورت رو استثناء کنید. یک، جایی که این ید حالت سابقه غیر ملکی داشته باشد، ید حالت سابقه غیر ملکی داشته باشد. دقت کنید، همه بحثمون در مواردی است که معمولا این ملک قبلا ملک من نبوده، مالک کس دیگه بوده. کمتر جاییست که احتمال بدن از اول ملک من باشه، خود ماهی رو از دریا گرفته باشم. نه، خونه هست، زندگی است، وسیله است، کلره، یخچاله، چنینه، قبلا مسلم مال کسی دیگه بوده، مال کارخونه دار، مال فروشنده. اینا همه موارد ید از این قبیله. نه، اینا مشکل ایجاد نمی کنه. ید حالت سابقه غیر ملکی نداشته باشد، نه این ملک حالت سابقه غیر ملکی من نداشته باشد. فرق است بین حالت سابقه ملک و حالت سابقه ید. من تو این خونه الان نشستم، ادعای ملکیت میکنم، میگم آقا دفعه قبل که اومدم من اینجا خونه شما، خودت گفتی این خونه رو اجاره کردم، مالت کس دیگه است، اجاره کردم. حالا میگی ملکمه؟ میگه بله. اینجا الان ید داره، ادعای مالکیت هم داره، ولی همین یدش مسبوق به ید اجاریه. یعنی میدونم که این ید قبلن، همین ید یعنی سلطه همین آقا، تصرف همین آقا، این ید ید اجاری بود. بحثی نیست که این خونه مسلم از قدیم الایام ملک این نبوده، ملک کسی دیگه بوده تو دنیا. صحبت اینه که بله ملک کسی دیگه بوده و ید این وقتی که حادث شد ید اجاری حادث شد، یا نه خونه ای رو غصب کرد، میدونم قاصبانه توش نشسته بود، اما حالا میگه بابا خریدم، رفتم صاحبش رو راضی کردم، شدم مالک، ولی میدونم این یدش قبلن ید قاصبانه بود. مرحوم آقای ناینی مدعی است. اینجا ید اثبات مالکیت نمی کنه، اماره بر مالکیت نمی شود. چرا؟ میگی این یه مورد. مورد دیگر اونجایی که نه، این الان در یک ملکی می نشیند، تصرف داره، ید داره، نمیدونم مالکشه یا نه، ولی مشکل دیگه ای داره، اینه که این ملک قبلا من یه وقتی یقین دارم وقف بود، وقف بود. حالا این میگه من مالکم، حالت سابقش هم نمیدونم که به اجاره آمده باشه اینجا، نه اونم کار نیست، ولی این ملکی که وقف بود یمکن شرعم عوارضی برش پیش آمده باشه، فروشش جایز شده باشه، به اذن و موافقت حاکم شهر فروخته باشن این وقف را برای اینکه تبدیل به احسن کنند و این خریده باشه، پس یمکن الان مالک باشه. شک دارم ید داره. عموم قاعده ید بگیم یقتضی که این مالک بوده باشد، به. اما نه، اینجا هم حکم مالکی ید نمی کنی. چرا؟ یه مشکلی داره که الان میگیم. نخیر من این ید حالت سابقه غیر ملکی نداره، این از روز اولی که آمده توش نشسته ادعا ملکیت را، شاید هم از همون روز اول خریده باشه، یدش سابقه نداره. بله گاهی هر دو این اشکال در یه جا جمع میشه. اگر در این وقف توجه کنید، اول آمد یه ملک وقفی رو اجاره کرد، مثل همه این املاک وقفی که الان در اجاره اشخاصه، بعد از یک مدتی آمد گفت بله الحمدلله اینجوری پیش آمد کرد و متولی میخواست اینجا بفروشه و خود ما خریدیم و حالا ما شدیم مالک، من شک داشته باشم، اینجا از هر دو نظر اشکال پیش میاد که آیا این راسته، این صحت داره فروش این وقف یا نه، هم از نظر بحث فروش وقف و هم از نظر سابقه یدش که اول اجاره‌ای بود. این میشه هر دو اشکال، ولی دو اشکال مجزاست، دو فرض مختلفه، مصداق اون نیست. بله بله. بنابراین در تمسک به قاعده ید یشترط و امران، یک عدم علم به حالت سابقه برخلاف مالکیت، حالت سابقه ید، تکرار میکنم، نه حالت سابقه ملک، حالت سابقه ید. دو، فرض قبول نقل و انتقال که بتواند او مالک بشود. اما در جایی که در این قبول نقل و انتقال شک کنیم، نه، در این مورد این ید حجت نیست. این دو ادعای مرحوم نائینی علیه الرحمه. بعد میگیم چرا آقای نائینی این دو مورد چه خصوصیتی داره و به قول شما اصفهانی ها چه بیلی به کمرش خورده که اینجا میگید ید حجت نیست؟ ها؟ من مثالش رو گفتم به قول شما. آقای نائینی نائینیه، داره داد میزنه خودش. نائین الان هم جزو اصفهانه. نه، اصفهانیه. نائین الان جزو استان اصفهانه. بله، یه وقتی جزو یزد بود که خود اصفهان هم جزو یزد بود. اگه به اون مبنا خواهید چرا استدلال چی؟ مرحوم آقای نائینی میگن در این دو مورد دو تا استصحاب داریم، اون استصحاب اوضاع رو عوض میکنه. در مورد اولش جایی که یدش حالت سابقه داره، قبلا اینجا اجاره نشین بود، حالا میگه خریدم، استصحاب میکنم حالت اجاره ای را، یدش کان اجاره ای، الان شک میکنم تبدیل به ملکی شده یا نه، استصحاب میکنم حالت اجاره‌ای ید را. دوم، ملکی که وقف بود، نمیدونم از وقفیت خارج شده یا نه، تا این بتونه مالک بشه یا نه، استصحاب میکنم وقفیت را و نتیجتم نه، این مالک نیست. این دو مورد، این دو تا استصحاب رو دارد و این دو تا استصحاب نوبت نمیده به حجیت قاعده ید. عبارت ایشون، استدلال ایشون، اما فی الاول حالت سابقه ید معلوم بشه، حالت فَإِنَّ الْيَدْءِ نَمَا تَكُونُ اِمَارَةً عَلَى الْمِلْكِ اِذَا كَانَتْ مَجْهُولَةَ الْحَالِ غَيْرَ مُعَنْوَنَةٍ بِعِنْوَانِ الْإِجَارَةِ عَوِ الْقَصْبِ وَنَحْوِهِمَا. اگر الان بدونی که این ید اجاریست یا آریهیست یا قصبیست، که دیگه این ید حجت بر ملکیت نمیشد. البته الان نمیدونی در مورد بحث ما، ولی استصحاب میگه بله این اجاره‌ایه، پس دیگه این ید دلیل ملکیت نمیشود. و استصحاب و حال الید یوجب تعنونها به عنوان الاجارت او القصب فلا تکون کاشفتن عن الملکیت فالاستصحاب هناک رافع لموضوع الید. و در قسم دوم هم، و اما ثانی فان الید انما تكون اماره على الملك في المال الذي يكون في طبعه قابلا للنقل والانتقال فعلا. بتونه قابل نقل و انتقال باشه، بگیم آقا خریده شده مالک. ولم یکن محبوسن ان، محبوس از نقل و انتقال نباشه. ولا یکفی مجرد و امکان طرق ما یقبل و معه و نقل و انتقال در معرض تخریب چنین و چنان مواردی که شیخ در مکاسب مطرح کرده عوارضی موجب می شود جواز فروش وقت و تبدیل به احسن را، اینا یه عوارض خاصه. آیا یک چنین چیزی عارض شده یا نه؟ فاستصحاب و عدم و طرق به ما یجوز و معه و بیع الوقت یقتضی سقوط الید فانه بمدلوله المطابقی یرفع موضوع الید فهیه که استصحاب حال الید. این استصحاب بقای وقفیت عدم و طرق به ما یزیل و وقفیت را زمینه ید رو از بین میبره مثل حالت اول. این بیان ایشون. دقت بفرمایید برای روشن شدن بحث. هنوز سوال آقا جان ما در تمام موارد ید استصحاب مخالف داریم، همه جا، هر جا که شک بکنیم در مالکیت این زید، شک در مالکیت بالاخره مسبوق به عدمه، همه جا استصحاب عدم مالکیت داریم. اصلا آقا به چه مناسبت تو باب استصحاب اومدیم سراغ قاعده ید؟ به چه مناسبت؟ به همین مناسبت که آقا در موارد ید استصحاب مخالف داریم، آیا به استصحاب عقد کنیم یا به قاعده ید؟ او وقت آمدیم بگیم آقا قاعده ید امارتون یقدم بر استصحاب یا نه اصلون ولی خاصه نسبت به موارد استصحاب، از این جهت یقدم علیه. پس این چیز تازه‌ای نشد آیه ناینی؟ این چه چوب خاصیه که اینجا تو آستین میکنی؟ همه جای استصحاب معارضه، همه جای ید معارضه با استصحابه، اینجا چه خصوصیتی داره این دو مورد؟ ها نه، اتفاقا مرحوم ناینی میگه دقت همینجاست. خوب دقت کنید دقیقا که حرف ایشون بیان بشه. در اون بحثی که میگیم قاعده ید بر استصحاب مقدمه همه جا هست و الا قاعده ید مورد براش نمیمونه فلانه، اونجاییست که استصحاب در سطح همون قاعده ید باشه. الان شک در این که هازا ملک و زیدن املا، ید میگه ملکو، استصحاب و عدم و ملکیت زید میگه لیس ملکو، هر دو تو همین شک، همینی که حل هو و ملک و املا، ید میگه بله، استصحاب میگه نه، این دوتا معارض با همه. این اون استصحابی است که در همه موارد ید تقریبا هست و میگیم ید یقدم علیه، اما بما انه استصحاب اصل و ید امارتون، او بما انه این خاصه نسبت به موارد استصحاب، و اگر بنا بشه این تعارض بکنه و تساقط کنه و چنین موردی برای ید باقی نمیمونه. خیلی خوب، این اونجا. ولی این دو موردی که مرحوم ناینی ادعا میکنه این از اون استصحابا نیست. در این دو مورد، این دو تا استصحاب مورد ادعا مال رتبه سابق بر یده و نتیجتاً حاکمون علالیت موضوع ید رو از بین میبره. چطور؟ حالا با توجه به این نکته دو مرتبه رو حرف مرحوم ناینی دقت کنید. این دو استصحاب دو جای خاصه. یک، اونجایی که قبلا یدش حالت داشت، حالت همین ید، همین سلطه این آقا، سلطه است، اما سلطهش اجاره‌ای بود، حالا داره میگه شده ملکی. استصحاب ید اجاره ای موضوع قاعده ید رو از بین میبره. قاعده ید کجاست؟ اول گفتیم جایی که شک داریم که الان مالکن املا استصحاب موضوع میگه این ید ید اجاره ایه، شک نداشته باش که ید اجاره ایه، ید مالکی نیست، احتمال ید مالکی رو مرتفع میکنه. ید حجتون بر مالکیت حجتون، جایی که احتمال مالکیت بدهی، اما استصحاب حال ید میگه احتمال مالکیت نده، الغی احتمال الخلاف، بنای بر حالت سابقه بگذار، لا تنقض الیقین بالشک. این استصحاب موضوع ید رو از بین میبره. و به طور خلاصه تر، موضوع ید جاییست که شک دارم که الان این آقا مالکون املا، در این شک بخواد استصحاب بگه مالک نیست، با همین شکی که نمیدونی الان مالکون املا مالک نیست، ید میگه مالکون، اون استصحاب معارضه، همونیست که یقدم الید علیه. اما در این مورد که این ید قبلا ید اجاره ای بود، استصحاب اجاره میگه این اجاره ایست و مالکیت ندارد، موضوع شک ما از بین میبره. ولذا این استصحاب حکومت داره بر قاعده ید. و همچنین در مورد دوم، شک دارم که مالک این هست یا نیست، قاعده ید بگیم و مالکه، اما استصحاب عدم تروو ما یزیل وقفیتش از بین نرفته، میگه شک نداشته باش این نمیتونه ملکش بشه، جایی تو میتونی شک داشته باشی که بتونه ملکی و کسی بشه، این نمیتونه ملکی کسی بشه، پس شک نداشته باش. شک در مالکیت را که موضوع قاعده یده، این استصحاب از بین میبره. عمده این تفاوته، این دو مورد، این دو استصحابی که دارد با اون استصحابایی که تو همه موارد قاعده ید مطرحه و گفتیم قاعده ید یقدم علیه، نه با اونا فرق داره. این استصحاب اونجا در همون سطح قاعده ید موضوعشون شک در مالکیت، او میگه مالکون، او میگه لیس به مالک. اما این دو استصحاب در رتبه سابقشه، یعنی در موضوع قاعده ید، موضوع قاعده ید شک در مالکیت، این دو استصحاب شک در مالکیت رو از بین میبرد. فرق است بین این دو بیان. یه وقتی میگی با شک در مالکیت چنین، آره یا نه، یه وقتی میگی در این مورد شک در مالکیت نداشته باش، این تصرف در موضوعه. همه جا بحث و حکومت همینه. اگر میگیم اذا شکک تفبن علال اکثر، اما دلیل دیگر گفت لا شکل کثیر شک و امثال اینها، شک نیست اصلا، این موضوع شک نیست تا اون احکام رو پیدا کنه. اصلا موضوعش از بین میبره تا اماریت نه ها، تعارضیست یعنی چون حکومته، حکومت که شد موضوع برای اون باقی، بله تعارضی نیست به معنای تقدم، حکومتن مقدمون نوبت به تعارض نمیرسه. اماریتش سر جای خودش، یک مال جایی که شک در ملکیت داشته باشی، اما اینجا به دلیل دیگر شک در ملکیت از بین می رود.
نه
نه، موضوعش استصحاب ما در اینجا شک در اینی که این تروب ما یزیل عن، آیا عارضه‌ای در این وقت پیش آمده که فروشش رو تجویز کرده؟ یه مطلب کلی. یا در اون فرض قبلی این شخص اجاره نشین بود، این اجاره بودنش از بین رفته؟
شک
اونه
که
ملکیت
حاصل شده
یا نه، اصل عدم شده. نه، اون شک معارضه، اصل عدم حصول ملکیت نفی و اثبات رو خود ملکیت، اون دوتا میشن معارض. یرد میگه بله، اون استثاب میگه بله، اون میگه نه. یرد میگه مالکون، استثاب میگه لیسر مالک، اون دوتا معارض روی یک شک. اما اینجا موضوع شک در استصحاب غیر از موضوع شک در یده. شک در ید نمیدونم مالکن املا، موضوع استصحاب قابل للملکیت املا، میگه لا یقبل الملکیت، تو شک بکنی که مالکن املا، میشه مربوط به رتبه سابق و از این جهت حاکمون علی. این بیان مدعای مرحوم نائینی، بنابراین نمیشه نقض کرد به استصحاب عدم ملکیتی که قبلا گفتیم مدعا اینه که ید مقدم بر اونه و حاکم بر اونه. اینجا با اونجاها تفاوت داره.
حضرت استاد اگر حالت سابقه عدم ملکیت باشد که استصحاب جریان داشته باشد، بعد بینه
ای
اقامه بشه، یعنی اماره ما بینه باشه، قطعا باید ما از این استثاب دست برداریم.
بله
یه هم اماره، بنابراین مجرای اماره وقتی که اماره ای جریان پیدا کرد این نوبت بیم نظر
نمیسی که از این چی کنه. خیلی متشکر، خیلی متشکر از فرمایش یاداوری تو. دو دوتا چند تا زاید هستانی؟ ایشون میگن چهارت خود ید مقدمه بر استصحابه، بینه هم باشه مقدمه بر استصحابه.
یعنی اگر اونجا بینه یه خاموش در از روزات کسی نسید؟
بله نه،
یعنی در اینکه یه جا قبل استصحاب
بله بینه بر هر دو استصحاب از بین می برد هر دو رو.
بینه هم باعث حصول ایم
نشه، ولی حجیت داره، مفادش این چنینه. موضوع بیانه شک در ملکیت به هر نوعی را شامل میشه، اما قاعده ید به هر نوعی نیست، فقط شک در ملکیت زلیده، نه به هر نوعی، ولذا شامل اون شک نمیشه. مال اجاره ای در این حال که هنوزم اجاره باشه نه، ولی خیلی کسانی خونه ای رو که اجاره شونه میخرن.
مال وقفی هم
نه، مال وقفی نه، یک عباره استثناءاتی باید پیش بیاد، والا مال وقف قابل فروش نیست. نه، مال اجاره ای صاحبش هر وقت بخواد میفروشه، هر وقت بخواد میفروشه، ولو در اجاره این باشه میتونه بره به دیگری بفروشه، ولی طبعا این مدت اجاره ازش استثناست، ولی فروشش درسته اونو میشه. این بیان مرحوم آقای نائینی. در رابطه با این بیان اشکالی رو مطرح میکنن مرحوم جناب آقای بجدردی از قول مرحوم آقای آزیای عراقی. مرحوم آقای عراقی و مرحوم آقای نائینی، این دو بزرگوار معاصر یک دیگر بودند در نجف، در یک زمان هر دو مدرس، دو مدرس قوی نجف تقریبا طبقه بعد، همه شاگردای این دو نفرن و واقعا هم از کسانی هستن این دو بزرگوار که حق زیادی هم در اصول و هم در فقه شیعه دارن. موارد بسیار. طبقه بعد نجف دیگه تقریبا بل تحقیقا همه شاگردای این دو بزرگوار هستن. حالا بعضیشون بیشتر متأثر از مرحوم نائینی هستن، مثل آقای خویی مثلا، بعضیا بیشتر متأثر از مرحوم آقای عراقی هستن، مثل مرحوم آقای استحمد خونساری، مثل آقای حکیم و امثال اینها. این حالا این تفاوت مشارب و در بسیاری از مسائل فقهی هم این تفاوت درش دیده می شود بین این دو دسته و این دو بزرگ. در اون زمان حیات این دو بزرگوار اوج شکوفایی حوزه نجف بود، یعنی مرجعیت به عهده مرحوم استبولحسن یا دیگران و درس و تدریس حوزه و جنبه علمی به عهده این دو بزرگوار ممهز برای مسائل علمی و بحث و گفتگو، ضمن اینکه حالا نسبت به افکار گذشتگان حرف داشتند و اینها، نسبت به خود دوتاییشون هم هر روز با همدیگه حرف داشتن، اما نه رو به رو، به نقل این شاگرد به نقل اون شاگرد. این مسئله امروز در بحث ایشون مطرح می شد، یه مطلب تازه‌ای دو روز دیگر به گوش اون یکی می رسید، او مطرح می کرد، اشکال می کرد، مورد بحث قرار می داد، دو مرتبه بر می گشت. اینجور حرف ها بین این دوتا تو این محافل، حالا چه محافل درسی رسمیشون که بالمناسب حرف رو بچشونن به اونجا، یا نه در محافل خصوصی و جلسات غیر درسی، این حرف ها مطرح میشد بین اینها و گفتگو میشد و این خیلی حوزه نجف را در اون زمان بارور کرد و مؤثر بود، این گفتگوهای جلسه‌ای و زنده بین اونها. مرحوم آقای بجنوردی اینجا در رابطه با این حرف مرحوم نائینی که حالا توی درس ایشون مطرح کرده، مرحوم نائینی حرفی رو از آزیان نقل میکنه، البته ایشون نسبت میده به یک حاشیه کتبی آغازیا بر تقریرات مرحوم نائینی. ما ندیدیم ایشون توی همین قواعد الفقهیش میگه ان حاشیتی علی فواید الاصول، از اونجا نقل میکنه، نمیدونم، ما چون اون کتاب ندیدیم، من به نقل از ایشون در قواعد الفقهیه مرحوم آقای بجنوردی نقل میکنم. این دیگه بر عهده بازماندگانشونه که این نقل رو اثبات بکنن برای دیگران. آقای آزیا میگه آقا شما قاعده ید را اماره میدونید یا اصل؟ اگر اصل بدونید، بله اصل موضوع شکه و اگر شک رو از بین ببره حاکمون علیه، این حرف شما رو اون مبنا درسته، لهو وجه اون، این حرف خوبه، به ان لو قلنا به ان الجهل بالحالت سابقه مأخوذ فی موضوع دلیل اعتبار الید. من حالا صدر و سید رو عوض میکنم، اگر ید را اصل بدونید، اصل خصوصیتش اینه شک موضوعشه، اذا شککت فبن علی الیقین میشه استصحاب، موضوع شک، اون وقت اگر دلیل دیگری آمد بگه شک نکن، این حاکمون علی، این استصحاب شما که میگه شک نکن که این اجاره‌ایه، شک نکن که این وقفه، این حاکمون، چون موضوع شکتونو در ملکیت از بین میبره. و اما اگر نه ید رو اماره گرفتید، اصلا تفاوت بین اماره و اصل چیه؟ نه، در اماره شک در موضوعش اخذ نشده. بحثایی که سابقا میکردی در تقدم امارات علی الاصول و علی الاستصحاب، اونجا این مطلب مطرح شد که بله مشهور غالبا نسبت دادیم. تفاوت بین اماره و اصل رو همین میگذارن. در اصل شک در موضوعش اخذ شده، در اماره شک در موضوعش نیست ولو شک موردشه. در مورد شک اماره حجته، ولو جایی که یقین وفاقاً او خلافاً داشته باشی جای حجیت اماره نیست، مورد شک، ولی در موضوع شک اخذ نشده. ولذا اگر ید رو اماره بدونی، اون استصحاب که میگه شک نکن انه کذا، حاکم بر این اماره نمیشه، حاکم بر ید نمیشه. بنابراین حرف شما تمام نیست. تعبیر رو که ایشون نقل میکنن این عبارت در نهاز الکلام، بیان شمای مرحوم ناینی، لهو وجهون، بله حرف خوبی است. لو قلنا به ان الجهل بالحالت سابقه مأخوذ فی موضوع دلیل اعتبار الید و حجیته جالا چی میشه؟ بعد میگم لا ان یکون الجهل بالحالت سابقه موردن للقاعده کما هو کذالک. اینجوره، جهل مورده نه موضوع. چرا؟ و الا اگر جهل اخذ در موضوع بود، لو کان الجهل موضوعا للقاعده، لازمش این بود که اماره که ید بشه اصل، نبشه اماره. للزمه یلزم ان تکون القاعده، یعنی قاعده ید، اصلا عملی یا و ذالکه لما تقدم فی اول البحث عن الاصول العملیه ان الفرق بین الاصل والاماره هو ان الشک والجهل مأخوذ فی موضوع الاصل دون الاماره. نعم حجیت الاماره و اعتبارها فی مورد الجهل و استتار الواقع و الا فمع العلم علا وفاقهی او خلافه لا یبقا مورد لجعل الاماره. رفت رو این مبحث دقت کنید. اگر قاعده ید اصل بود، در موضوع قاعده ید شک اخذ شده بود، استصحاب عدم ملک اجاره سابق یا عدم قابلیت فروش حکومت پیدا می کرد، شک که در ملکیت رو از بین می برد، لهو وجه بود. اما وقتی که نه، این در موضوعش اخذ نشده، موردش اینه اما نه در موضوع. بله جایی که شک داری در ملکیت، اما موضوع شک درش نیست. بنابراین وقتی که میگه نمیتونه مالک بشود، فعلا من شک دارم در مالکیت، قاعده میگه مالکون، نمیتونه مالک بشود، چه اثری میگذاره روی این موضوع؟ محفوظه، شک در ملکیت هست. این شک رو که به اصطلاح نخواست، اون شک در ملکیت که لازم نیست موضوع رو تا او بگه اینو بذار کنار. این اشکالی را که مرحوم آقای بجنودی از قول مرحوم آقای عراقی نقل میکنه. البته حالا
در موضوع اصل یا مورد شک،
فرق بین اصل و اماره اونجا گفتیم، حالا بازم تکرار میکنیم دو مرتبه. نه هر دو، هر دو شک، ولی عمده نه. وقتی شارع جواب میده میگه اذا شکت فابن علی الیقین، این اذا موضوع قرار داد، در حالت شک فابن علی الیقین، اما در اماره یعنی چیزی نمیگه، میگه که قومی را که سقه گفت از ما میگوید ما ادعا انی فعنی و عدی. بله، اما اینو در حجیتش امام شرط قرار نمیده، در موضوع اخذ نمی کنه، ولو مورد این چنینه که اگر شک نداشتم سراغش نمی رفتم و از امامم سوال نمی کردم، ولی امام قید نمی کنه. این تفاوت اصل و اماره کلا. دنباله حرف مرحوم آزیایی مقدار مجهوله، بیان نکردن. بسیار خوبا، حرف شما قبول. اگر اماره اصل بود، بله اون برش حاکم بود، اما اگر اماره باشه حکومت نداره، خیلی خوب، حالا حکومت نداره اما چی میشه بالاخره؟ حکومت نداشتن که تموم نشد کار. از یه طرف اماره میگه ملکشه، از یه طرف استصحاب میگه نمیتونه ملکش باشه. حالا چی؟ بله؟ نه، فرض کردیم این بله امارتو، اون استصحاب هم مقدمه بر این اماره که نیست، چون در رتبه سابقه. و این تعارض ولو حاکم نباشه، ولی خب اینجا از جایی تعارضه و نتیجتا اون یدم از کار میفته. هر دو دنباله این بحث در کلام مرحوم آزیان نیامده. چی نتیجه میخواد بگیره ایشون؟ روی این بحث ایشون یه گفتگوهایی واقع شده. یه مطلبی را خود مرحوم آقای بجنوردی اینجا اضافه کردن به این بیان. لکن البته باکن یمکنن یقال ان بناء العقلاء على اماریت الید لا یثبت الملکیه شرعا الا بامضاء الشارع لذلك البناء فاذا قال الشارع لا تنقض الیقین و ابن على بقاء تلك الحالت السابقه من کونها عادیتا او امانه فقد اردع لتلك السیره و ذلك البناء. این حرف ایشون چه ربطی داره به مسئله؟ مرحوم آقای فاضل این حرف رو از ایشون نقل کرده و از این حرف برداشت میکنه که این حرف، حرف مرحوم آقای بجنوردی، جواب اشکال آقای عراقیه که به حرف ایشون اشکال کنه. اما آیا این چنینه و ایشون میخواد با این حرفش اشکال مرحوم آقای عراقی را دفاعا از استادش، چون مرحوم آقای بجنوردی هم از شاگردان مرحوم نائینی بوده است، از او دفاع کنه و جواب بده حرف آقای عراقی را، یا نه این حرف جواب از او نیست بلکه یک اشکال دومی است بر حرف مرحوم آقای نائینی؟ کدوم؟ ممکنه بگیم یه اشکال دومیه. حالا از این بیان چی بفهمیم؟ بعدم یه مطلبی رو دارد مرحوم امام در اون الرسائلشون، به ان تحکیم الاستصحاب علا بعض الادله انما هو کذا. آیا اینجا جای حکومت استصحاب بر بعضی از ادله ممکنه گفته بشه یا نه؟ یه بیانی هم ایشون داره کم و بیش ناظره به این مطلبه، اما حالا جواب یا تأیید اینو مطالعه کنید انشالله فردا بیاری خدا.